سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 6 زیست شناسی 11 تقسیم یاخته. زندگی انسان با تشکیل یاخته‌ای به نام تخم آغاز می‌شود و پس از چند ماه به نوزادی با میلیاردها یاخته تبدیل می‌شود. روند افزایش یاخته‌ها حتی بعد از این هم ادامه می‌یابد، به طوری که تعداد یاخته‌ها در بدن یک فرد بالغ به صدها میلیارد می‌رسد. این افزایش شگفت‌انگیز با تقسیمات پیاپی یاخته‌ها صورت می‌پذیرد. با توجه به مطالبی که در سالهای گذشته فرا گرفتید، چه انواعی از تقسیم در بدن یک فرد بالغ را می شناسید؟ هر نوع از این تقسیم ها در چه نوع یاخته هایی انجام می شود؟ نتیجه هر نوع از تقسیم چیست؟ آیا همه یاخته های بدن تقسیم می شوند؟ گفتار 1، فامتن یا کروموزوم. همانطور که می‌دانید فامتن از دنا و پروتئین تشکیل شده است. به شکل 1 توجه کنید. زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی فامتن‌های هسته کمتر و به صورت توده‌ای از رشته‌های در هم است که به آن فامینه یا کروماتین می‌گویند. هر رشته فامینه دارای واحد‌های تکراری به نام هسته تن یا نوکلئوزوم است. در هر هسته تن مولکول دنا حدود 2 دور در اطراف 8 مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است. ماده وراثتی هسته در تمام مراحل زندگی یاخته به جز تقسیم به صورت فامینه است. پیش از تقسیم یاخته رشته های فامینه دو برابر و در حین تقسیم یاخته فشرده می شوند. شکل 2 تصویر یک فامتن را در حد اکثر فشردگی نشان می دهد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، این فامتن از دو بخش همانند به نام فامینک یا کروماتید تشکیل شده است. به این فامتنها فامتنهای مضاعف شده می گویند. فامینک های هر فامتن مضاعف از نظر نوع ژن‌ها یکسانند و به آنها فامینک های خواهری گفته می شود. فامینک های خواهری در محلی به نام سانترومر به هم متصلند. تعداد فامتن. هر گونه از جانداران تعداد معینی فامتن در یاخته های پیکری خود دارند که به آن عدد فامتنی می رویند. یاخته های پیکری همان یاخته های غیر جنسی جاندارند. ممکن است تعداد فامتن یاخته های پیکری بعضی از جانداران مانند هم باشد. مثلا در یاخته های پیکری انسان و درخت زیتون 46 فامتن وجود دارد، ولی به طور مسلم ژن های آنها بسیار متفاوتند. تعداد فامتن های جانداران مختلف به جز باکتری ها از 2 تا بیش از 1000 عدد متغیر است. یاخته های پیکری انسان دولاد یا دیپلوید هستند. برای تعیین تعداد فامتنها و تشخیص بعضی از ناهنجاری‌های فامتنی کاریوتیپ تهیه می‌شود. کاریوتیپ تصویری از فامتنها با حداکثر فشردگی است که بر اساس اندازه، شکل و محل قرارگیری سانترومرها مرتب و شماره گذاری شدند. با بررسی کاریوتیپ انسان مشاهده می شود که هر فامتن دارای یک فامتن شبیه خود است که به این فامتن همتا گفته می شود. به جانداری که یاخته های پیکری آنها از هر فامتن 2 نسخه داشته باشند دولاد می گویند. در این یاخته ها 2 مجموعه فامتن وجود دارد که 2 به 2 به یکدیگر شبیهند. یک مجموعه فامتن از والد مادری و یک مجموعه از والد پدری دریافت شده است. این یاخته ها را با نماد کلی 2N نشان می دهند. در انسان و بعضی جانداران فامتن هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند. به این فامتن ها فامتن جنسی گفته می شود. فامتن های جنسی ممکن است شبیه هم نباشند. نمونه این فامتن ها را در کاریوتیپ شکل 3 مشاهده می کنیم. فامتن های جنسی در انسان را با نماد X و Y نشان می دهند. هسته یاخته های پیکری زنان 2 فامتن X و مردان 1 فامتن X و 1 فامتن Y دارند. بعضی یاخته ها مانند یاخته جنسی انسان تکلاد یا هاپلوید هستند، یعنی یک مجموعه فامتن دارند. یاخته های تکلاد را با نماد کلی N نشان می دهند. N تعداد فامتن های یک مجموعه است. مثلا در انسان N مساوی با 23 است. در یک مجموعه فامتنی هیچ فامتنی با فامتن دیگر همتا نیست. چرخه یاخته‌ای. مراحلی که یک یاخته از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی می‌گذراند را چرخه یاخته‌ای می‌گویند. این چرخه شامل مراحل اینترفاز و تقسیم است. در یاخته‌های مختلف مدت این مراحل متفاوت است. اینترفاز، یاخته‌ها بیشتر مدت زندگی خود را در این مرحله می‌گذرانند. کارهایی مانند رشد، ساخت مواد مورد نیاز و انجام کارهای معمول یاخته در این مرحله انجام می شود. اینترفاز شامل مراحل G1، S و G2 است. مرحله وقفه اول یا G1 مرحله رشد یاخته هاست و یاخته ها مدت زمان زیادی در این مرحله می مانند. یاخته هایی که به طور موقت یا دائمی تقسیم نمی شوند معمولا در این مرحله متوقف می شوند. این یاخته ها به طور موقت یا دائم به مرحله‌ای به نام G0 وارد می شوند. یاخته عصبی نمونه ای از این یاخته هاست. مرحله S، دو برابر شدن دنای هسته در این مرحله انجام می شود که نتیجه همانندسازی است. همانندسازی دنا فرایندی است که طی آن از یک مولکول دنا دو مولکول یکسان ایجاد می شود. مرحله وقفه دوم یا G2، این مرحله نسبت به مراحل قبلی اینترفاز کوتاه‌تر است و در آن یاخته ها آماده مرحله تقسیم می شوند. در این مرحله ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا می کنند و یاخته ها آماده تقسیم می شوند. تقسیم یاخته، در این مرحله دو فرایند تقسیم هسته یعنی رشتمان یا کاستمان و تقسیم سیتوپلاسم انجام می شود. در سالهای گذشته تا حدودی با این فرایندها آشنا شدید. با تقسیم سیتوپلاسم در نهایت یاخته های جدید ایجاد می شود. گفتار دو، رشتمان یا میتوز. در رشتمان ماده ژنتیک که در مرحله S همانندسازی شده بود تقسیم می شود و به یاخته های جدید می رسد. فامتن ها که در هسته پراکنده اند ابتدا باید به طور دقیق در وسط یاخته آرایش یابند و به مقدار مساوی بین یاخته های حاصل تقسیم شوند. برای حرکت و جدا شدن صحیح فامتنها ساختارهایی به نام دوک تقسیم ایجاد می شود. دوک تقسیم مجموعه ای از ریزلوله های پروتئینی است که هنگام تقسیم پدیدار و سانترومر فامتن به آن متصل می شود. با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به سانترومر فامتنها از هم جدا می شوند و به قطبین می روند. در یاخته های جانوری میانک ها یا سانتریول ها ساخته شدن رشته های دوک را سازمان می دهند. میانک ها یک جفت استوانه عمود برهمند که در اینترفاز برای تقسیم یاخته دو برابر می شوند. هر یک از این استوانه ها از تعدادی لوله کوچکتر پروتئینی تشکیل شده است. ساختار میانک ها در شکل 5 نشان داده شده است. رشتمان فرایندی پیوسته است ولی زیستشناسان برای سادگی آن را مرحله بندی می کنند. طرح ساده ای از تقسیم فامتنها در رشتمان را در شکل 6 مشاهده می کنید. پروفاز، در این مرحله رشته های فامینه فشرده، ضخیم و کوتاه‌تر می شوند به طوری که به تدریج با میکروسکوپ نوری می توان آنها را مشاهده کرد. ضمن فشرده شدن فامتن، میانک ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و بین آنها دوک تقسیم تشکیل می شود. در این مرحله پوشش هسته شروع به تخریب می کند. پرومتافاز. در این مرحله پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی تجزیه می شوند تا رشته های دوک بتوانند به فامتن ها برسند. در همین حال سانترومر فامتن ها به رشته های دوک متصل می شوند. متافاز. فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند و در وسط، یعنی سطح استوایی یاخته، ردیف می شوند. آنافاز. در این مرحله با تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر، فامینک ها از هم جدا می شوند. فاصله گرفتن فامینک ها با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به فامتن انجام می شود. فامتن ها که اکنون تک فامینکی اند به دو سوی یاخته یا قطب کشیده می شوند. تلوفاز. رشته های دوک تخریب شده و فامتن ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت فامینه درآیند. پوشش هسته نیز مجدداً تشکیل می شود. در پایان تلوفاز یاخته دو هسته مشابه دارد. مراحل تقسیم رشتمان در شکل 7 نشان داده شده است. تقسیم سیتوپلاسم. پس از رشتمان اجزای یاخته بین دو سیتوپلاسم تقسیم می شوند. با تقسیم سیتوپلاسم دو یاخته جدید تشکیل می شود. در یاخته های جانوری تقسیم سیتوپلاسم با ایجاد فرو رفتگی در وسط آن شروع می شود. این فرو رفتگی حاصل انقباض حلقه از جنس اکتین و میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپلاسم قرار می گیرد و به غشا متصل است. با تنگ شدن این حلقه انقباضی در نهایت دو یاخته از هم جدا می شود. در یاخته های گیاهی حلقه انقباضی تشکیل نمی شود. در این یاخته ها نخست ساختاری به نام صفحه یاخته‌ای در محل تشکیل دیواری جدید ایجاد می شود. این صفحه با تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی و به هم پیوستن آنها تشکیل می شود. این ریزکیسه ها دارای پیشسازهای تیغه میانی و دیواره یاخته اند. با اتصال این صفحه به دیواره یاخته مادری دو یاخته جدید از هم جدا می شوند. ساختارهایی مانند لان و پلاسمودسم که در سال گذشته با آنها آشنا شدید در هنگام تشکیل دیواره جدید پایه‌گذاری می شوند. فعالیت هم چیز چندان مهمی نداره، خیلی واضحه، فقط بخش اولش یک کوچولو نکته داره. میگه در دنیای جانداران یاخته های چند هسته‌ای به روش های مختلفی ایجاد میشوند. حالا بقیهش دیگه خیلی واضحه. شکل های مهمی هم داره، شکل ها رو هم براتون میذارم. تقسیم یاخته فرایندی تنظیم شده است. بعضی یاخته های بدن جانداران مانند یاخته های بنیادی مغز استخوان و یاخته های مریستمی گیاهان می توانند دائما تقسیم شوند. همین یاخته ها در شرایط خاصی، مثلا شرایط نامساعد محیطی یا افزایش بیش از حد تعداد یاخته ها، تقسیم خود را کاهش می دهند و یا متوقف می کنند. برعکس، یاخته های عصبی به ندرت تقسیم می شوند. این یاخته ها چگونه تشخیص می دهند در چه زمان یا به چه مقداری باید تقسیم شوند؟ چه عواملی تنظیم کننده سرعت و تعداد تقسیم یاخته اند؟ چگونه تعداد چرخه های یاخته تنظیم می شوند و چرا این تنظیم در برخی یاخته ها به هم می خورد؟ عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته. یاخته ها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی سرعت تقسیم خود را تنظیم می کنند. انواعی از پروتئین ها وجود دارد که با فرایندهایی منجر به تقسیم یاخته ای می شوند. پروتئین های دیگری نیز وجود دارند که در شرایط خاصی مانع از تقسیم یاخته ها می شوند. این پروتئین ها در سرعت تقسیم یاخته مانند پدال گاز و ترمز عمل می کنند، یا در گیاهان در محل آسیب دیده نوعی عامل رشد تولید می شوند تا با تقسیم سریع توده یاخته ایجاد کنند. این توده یاخته مانع نفوذ میکروب ها میشود یا نوعی عامل رشد در پوست انسان زیر محل زخم تولید میشود که با افزایش سرعت تقسیم یاخته ها سرعت بهبود زخم را افزایش میدهد. مثال دیگر این مواد اریتروپویتین است که در سال گذشته با آن آشنا شدید. با توجه به آنچه آموختید، این ماده بر کدام بخش بدن اثر میگذارد و نتیجه آن چیست؟ خب همونطوری که میدونید اریتروپویتین بر مغز استخوان اثر میذاره و با افزایش سرعت تقسیم تولید گوچه های قرمز رو افزایش میده. در چرخه یاخته‌ای چند نقطه وارسی وجود دارد. نقاط وارسی مراحلی از چرخه یاخته اند که به آن اطمینان میدهند که مرحله قبل کامل شده است و عوامل لازم برای مرحله بعد آماده اند. در شکل 10 بعضی از این نقاط را میبینید. بچه شکل 10 خیلی مهمه، حتما میذارم داخل فایل PDF بررسیش کنید. حالا منم میخونمش اینجا براتون. شکل 10 نقاط وارسی در چرخه یاخته. نقطه وارسی G1 خب تقریبا در انتهای G1 قرار داره. حالا توضیحش، نقطه وارسی G1 یاخته را از سلامت دنا مطمئن میکند. اگر دنا آسیب دیده باشد و اصلاح نشود، فرایندهای مرگ یاخته‌ای به راه می‌افتد. نقطه وارسی G2 تقریباً در وسط G2 قرار دارد و توضیحش میگه که اگر پروتئین‌های دوک تقسیم یا عوامل لازم برای رشتمان فراهم نباشد، نقطه وارسی G2 اجازه عبور یاخته از این مرحله را نمی‌دهد. خب بعدی هم تقریبا در وسطای میتوز هستش و توضیحش میگه که نقطه وارسی متافازی برای اطمینان از این موضوع است که فامتنها به صورت دقیق به رشته های دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافتند. تقسیم بیرویه یاخته. یاخته ها با تقسیم افزایش و با مرگ کاهش میابند. اگر تعادل بین تقسیم یاخته و مرگ یاخته ها به هم بخورد چه وضعی پیش می آید؟ نتیجه می تواند ایجاد یک تومور باشد. تومور توده ایست که در اثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد می شود. تومورها به دو نوع خوشخیم و بدخیم تقسیم می شوند. نوع خوشخیم رشدی کم دارد و یاخته های آن در جای خود می مانند و منتشر نمی شوند. این نوع تومور معمولاً آنقدر بزرگ نمی شوند که به بافت های مجاور خود آسیب بزنند. البته در مواردی که تومور بیش از اندازه بزرگ شود می تواند در انجام اعمال طبیعی اندام اختلال ایجاد کند. لیپوما یکی از انواع تومورهای خوشخیم است که در افراد بالغ متداول است. در این تومور یاخته های چربی تکثیر شده و توده یاخته ایجاد می کند. تومور بدخیم یا سرطان به بافت های مجاور حمله می کند و توانایی دگرنشینی یا متاستاز دارد. یعنی می تواند یاخته های از آن جدا شده و همراه با جریان خون یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن بروند، در آنجا مستقر شوند و رشد کنند. علت اصلی سرطان بعضی تغییرات در ماده ژنتیکی یاخته است که باعث می شود چرخه یاخته از کنترل خارج شود. شکل 12 هم که مراحل رشد و دگرنشینی یاخته های سرطانی هستش، حالا میخونم براتون، شما هم شکلشو ببینید. 1. یاخته سرطانی شروع به تهاجم به یاخته های بافت میکند. 2. یاخته های سرطانی در بافت ها گسترش میابند ولی هنوز به دستگاه لنفی مجاور راه پیدا نکردند. 3. یاخته های سرطانی به بخش های لنفی مجاور محل تکثیر خود دسترسی پیدا می کنند. 4. یاخته های سرطانی از راه لنف به بافت های دورتر می روند و پس از استقرار موجب سرطانی شدن آنها می شوند. تشخیص و درمان سرطان. روش های متعددی برای تشخیص و درمان سرطان ها وجود دارد و گاهی ترکیبی از این روش ها مورد استفاده قرار می گیرد. بافت برداری روشی است که در آن تمام یا بخشی از بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان برداشته می شود. آزمایش خون به این شناسایی کمک می کند. روش های رایج درمان سرطان شامل جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی است. در پرتو درمانی یاخته هایی که به سرعت تقسیم می شوند به طور مستقیم تحت تأثیر پرتوهای قوی قرار می گیرند. شیمی درمانی با استفاده از داروها باعث سرکوب تقسیم یاخته ها در همه بدن می شوند. این روش های درمانی می توانند به یاخته های مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش نیز آسیب برسانند. مرگ این یاخته ها از عوارض جانبی شیمی درمانی است که باعث ریزش مو، تهوع و خستگی می شود. حتی بعضی افراد که تحت تأثیر تابش های شدید یا شیمی درمانی قوی قرار می گیرند مجبور به پیوند مغز استخوان می شوند تا بتوانند یاخته های خونی مورد نیاز را بسازند. وراثت و محیط هر دو در ایجاد سرطان نقش دارند. پروتئین ها تنظیم کننده چرخه یاخته و مرگ آن هستند. پروتئین ها محصول عملکرد ژن ها هستند. بنابراین مشخص است که در ایجاد سرطان ژن ها نقش دارند. ژن های زیادی شناخته شدند که در بروز سرطان مؤثرند. علت شیوع بیشتر بعضی سرطان ها در بعضی جوامع همین مسئله است. عوامل محیطی هم در بروز سرطان مؤثرند. پرتوهای فرابنفش، بعضی آلاینده های محیطی و دود خودروها به ساختار دنا آسیب میزنند. سایر پرتوها و مواد شیمیایی سرطانزا، مواد غذایی دودی شده مثل گوشت و ماهی دودی، بعضی ویروس ها، قرص های ضد بارداری، نوشیدنی های الکلی و دخانیات از عوامل مهم سرطانزایی هستند. خب فعالیت شماره 3 هم که تحقیق هستش و نکته خاصی نداره. مرگ برنامه ریزی شده یاخته. مرگ یاخته ها می تواند تصادفی باشد. مثلا در بریدگی یاخته ها آسیب می بینند و از بین می روند. به این حالت بافت مردگی گفته می شود. ولی مرگ برنامه ریزی شده یاخته‌ای شامل یک سری فرایندهای دقیقاً برنامه ریزی شده است که در بعضی یاخته‌ها و در شرایط خاص ایجاد می شود. این فرایند با رسیدن علائمی به یاخته شروع می شود. به دنبال این رخداد در چند ثانیه پروتئین‌های تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیه اجزای یاخته و مرگ آن می کنند. حذف یاخته های پیر یا آسیب دیده مانند آنچه در آفتاب سوختگی اتفاق می افتد مثالی از مرگ برنامه ریزی شده یاخته است. چون پرتوهای خورشید دارای اشعه فرابنفشند، آفتاب سوختگی می تواند سبب آسیب به دنای یاخته ها و بروز سرطان شود. مرگ برنامه ریزی شده یاخته‌ای با از بین بردن یاخته‌های آسیب دیده آنها را حذف می کند. مثال دیگر، حذف یاخته‌های اضافی از بخش‌های عمل کردی مانند پرده‌های بین انگشتان پا در پرندگان است. فعالیت شماره 4مون هم نکته خاصی نداره. گفتار 3، کاستمان یا میوز و تولید مثل جنسی. در گذشته با تولید مثل جنسی و غیر جنسی آشنا شدید. با توجه به آنچه آموخته اید، چه تفاوت‌های اصلی در این دو نوع تولید مثل وجود دارد؟ هر یک از این روش‌ها چه مزایایی دارد؟ چه روش‌های تولید مثل غیر جنسی را می‌شناسید؟ کدام نوع تقسیم با تولید مثل جنسی ارتباط بیشتری دارد؟ کاستمان، کاهش تعداد فامتن‌ها. در تولید مثل جنسی دو یاخته جنسی یا گامت با هم ترکیب و هسته های آنها با هم ادغام می شوند. یاخته های مؤثر در تولید مثل جنسی با نوعی تقسیم کاهشی به نام کاستمان ایجاد می شوند. به نظر شما اهمیت این نوع تقسیم در جانداران چیست؟ کاستمان از دو مرحله کلی کاستمان 1 و 2 تشکیل شده است. پس از تقسیم هسته نیز تقسیم سیتوپلاسم انجام می شود. پیش از این تقسیم نیز مانند رشتمان اینترفاز رخ می دهد. کاستمان 1 در این مرحله از تقسیم کاستمان عدد فامتنی نصف می شود. این بخش از کاستمان 4 مرحله دارد که عبارتند از پروفاز 1، متافاز 1، آنافاز 1 و تلوفاز 1. پروفاز 1 فامتنهای همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می شوند. به این ساختار 4 فامینکی 4 تایه یا تتراد گفته می شوند. 4 تایه از ناحیه سانترومر به رشته های دوک متصل می شوند. سایر وقایع این مرحله شبیه پروفاز و پرومتافاز رشتمان است. متافاز 1 4 تایه ها در استوای یاخته روی رشته های دوک قرار می گیرند. آنافاز 1 فامتنهای همتا که مضاعف شدند از هم جدا می شوند و به سمت قطبین یاخته حرکت می کنند. نحوه کوتاه شدن رشته های دوک شبیه فرایند رشتمان است. تلوفاز 1 با رسیدن فامتنها به دو سوی یاخته پوشش هسته دوباره تشکیل می شود. معمولاً در پایان کاستمان 1 تقسیم سیتوپلاسم انجام می شود. نتیجه کاستمان 1 ایجاد 2 یاخته است. با توجه به شکل 16 می توانید بگویید عدد فامتنی یاخته های حاصل چه تفاوتی با یاخته مادری دارد؟ کاستمان 2 در این مرحله یاخته های حاصل از کاستمان 1 مراحل پروفاز 2، متافاز 2، آنافاز 2 و تلوفاز 2 را می گذرانند. وقایع کاستمان 2 بسیار شبیه رشتمان است و در پایان آن از هر یاخته 2 یاخته شبیه هم ایجاد می شود که نصف فامتنهای یاخته های مادر را دارند. این فامتنها مضاعف نیستند. در پایان کاستمان 2 تقسیم سیتوپلاسم انجام می شود. در مجموع و با پایان تقسیم کاستمان از 1 یاخته 2N 4 یاخته انفامتنی حاصل می شود. خب فعالیت شماره 5 سوالای 1 و 2 مهم هستند و اونا رو با هم دیگه بررسی می کنیم. سوال 1 تقسیم کاستمان 1 از نظر نحوه آرایش فامتنها و جدا شدن آنها تفاوت اساسی با تقسیم رشتمان دارد. آیا می توانید با توجه به شکل‌های رشتمان و کاستمان این تفاوت‌ها را بیان کنید؟ خب چندین تا تفاوت داره دیگه. یکیشون مثلا این که توی کاستمان 1 ما ساختار تتراد یا 4 تایه رو داشتیم ولی در رشتمان اصلا همچین چیزی وجود نداشت و همتاها اصلا کنار هم دیگه قرار نمی‌گرفتن. مورد بعدی این که میتونیم بگیم توی کاستمان 1 فامتنهای همتا که 2 فامینکی هستن از همدیگه جدا میشن ولی توی رشتمان فامینک ها هستن که فامینک های خواهری هستن که از همدیگه جدا میشن. یا مثلا توی کاستمان 1 عدد فامتنی نصف میشه ولی در رشتمان عدد فامتنی ثابت میمونه. سوال 2 چی میگه؟ میگه که تقسیم کاستمان 2 را با تقسیم رشتمان مقایسه کنید. چه شباهت‌ها و تفاوت‌های بین این 2 فرایند وجود داره؟ مثلا شباهتشون این که توی هر دوتا فامینک‌های خواهری از همدیگه جدا میشن و تفاوتشون این که توی رشتمان عدد کروموزومی، عدد فامتنی 2 برابر کاستمان 2 هستش. تغییر در تعداد فامتنها گرچه تقسیم یاخته‌ای با دقت زیاد انجام می شود ولی به ندرت ممکن است اشتباهاتی در روند تقسیم رخ دهد. چند لادی یا پلی پلوئیدی شدن و با هم ماندن فامتنها نمونه هایی از این خطاهای کاستمانی هستند. اشتباه در تقسیم می تواند هم در تقسیم رشتمان و هم در تقسیم کاستمان رخ دهد. ولی چون یاخته های حاصل از کاستمان در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارند از اهمیت بیشتری برخوردارند. چند لادی شدن اگر در مرحله آنافاز همه فامتنها بدون این که از هم جدا شوند به یک یاخته بروند، آن یاخته دو برابر فامتن خواهد داشت و یاخته دیگر فاقد فامتن خواهد بود. در آزمایشگاه می توان با تخریب رشته های دوک تقسیم این وضعیت را ایجاد کرد. به یاخته یا جانداری که یاخته های آن بیش از دو مجموعه فامتن داشته باشد چند لات گفته می شود. مثلا گندم زراعی 6N و موز 3N است. با هم ماندن فامتن ها، در این حالت یک یا چند فامتن در مرحله آنافاز از هم جدا نمی شوند. حالا آنافاز رشتمان و کاستمان فرقی ندارد. بنابراین در یاخته های حاصل کاهش یا افزایش یک یا چند فامتن مشاهده می شود. نمونه این حالت نشانگان داون است. به آمیزه ای از نشانه های یک بیماری یا یک حالت نشانگان می گویند. افراد مبتلا به داون در یاخته های پیکری خود 47 فامتن دارند. فامتن اضافی مربوط به شماره 21 است. یعنی یاخته های پیکری این افراد 3 فامتن شماره 21 دارند. علت بروز این حالت آن است که یکی از یاخته های جنسی ایجاد کننده فرد به جای یک فامتن شماره 21 دارای 2 فامتن 21 بوده است. بالا بودن سن مادران در هنگام بارداری از عوامل مهم بروز این بیماری است، زیرا با افزایش سن مادر احتمال خطای کاستمانی در تشکیل یاخته‌های جنسی وی بیشتر می شود. علت این موضوع را در فصل‌های آینده خواهید آموخت. عوامل محیطی نیز می توانند موجب اختلال در تقسیم کاستمان شوند. دخانیات، الکل، مجاورت با پرتوهای مضر و آلودگی ها نیز می توانند در روند جدا شدن فامتن ها در هر دو جنس اختلال ایجاد کنند. فعالیت شماره 6 که نکته خاصی نداره، ولی فعالیت شماره 7 یه تصویر داره، یه منحنی هستش. منحنی رو براتون میذارم توی فایل PDF، تفسیرش هم حالا صحبت کنیم. گفته که منحنی زیر رابطه بین سن مادر در هنگام بارداری و احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتلا به نشانگان داون را نشان می‌دهد. منحنی را تفسیر کنید. خب طبق این منحنی ما می‌بینیم که تا سن 35 سالگی مادر خطر چندانی برای تولد فرزند مبتلا به نشانگان داون وجود نداره، ولی از سن 35 به بالا هر چقدر که میریم به سمت 50 سالگی احتمال فرزند مبتلا به داون خیلی بیشتر میشه. حالا از 50 سالگی به بعد که دیگه یائسگیه و به اون صورت نمیتونه باردار بشه. پس از 35 تا 50 سالگی هر چی میریم بالاتر احتمال تولد فرزند مبتلا به سندروم داون یا نشانگان داون بیشتر میشه با یه شیب زیادی. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.